گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر دوشنبه جان 235 نفر دیگر را در این کشور گرفته. بازگشت به رکورد مشابهی که در مرداد ماه ثبت شده بود. حالا آمار رسمی مرگ و میر در این کشور به بیش از 27 هزار نفر رسیده. آماری نگران کننده که درستی آن هم با تردید روبروست. مقام‌های بهداشت می‌گویند 30 استان در وضعیت قرمز هستند. بسیاری با شنیدن این آمارها ماسکشان را محکم‌تر می‌کنند.
الان من دو تا ماسک زدم به خاطر خودم، ولی یه دی اصلا بی‌خیالن.
بسیاری دیگر هم همچنان به قدرت بدنی توکل کردند.
ماسک نمی‌زنم چون عرضم حضور شما بدن خیلی مقاومه.
وضعیت ابتلا در پایتخت وخیم است. استاندار تهران پیشنهاد محدودیت‌های جدید را به وزارت کشور و بهداشت داده.
مدارس رو، کلاس‌های درس رو فقط به صورت مجازی فعلا یک هفته اعلام شده که به صورت مجازی درس‌هاشون رو اعلام بکنن. تالارها، باغ‌موزه‌ها، تجمعات، همایش‌ها و هر چیزی که واقعا باعث میشه که چند نفر دور هم جمع بشن و انتشار بیماری رو و زنجیره انتقال بیماری رو افزایش بدن، اینها ممنوعیت مواجه شده.
در بسیاری از استان‌ها قرار شده روی مشاغل نظارت بیشتری انجام شود. در استان‌هایی که وضعیتشان قرمز است، قرار بود از 12 تا 18 مهر برخی کسب و کارها تعطیل شوند. بسیاری اما با وجود ابلاغ اتحادیه ها همچنان به کار خود ادامه می دهند. دو روز دیگر اربعین است. چند سالی است که با بهتر شدن وضعیت امنیتی در عراق، زائران ایرانی در این ایام راهی کربلا می شوند. امسال اما مرزها بستند و سفری در کار نیست.
با کشور عراق هم که هم دیشب هم امروز صحبت شده، هیچ برنامه‌ای برای پذیرش زائر رو در کشور عراق ندارن و هیچ بستر جهت پذیرایی نه در داخل کشور نه در داخل کشور عراق وجود نداره.
فرماندار خرمشهر هم گفته زائران در صورت ورود غیرقانونی به عراق مجازات می‌شوند. کرونا همچنان در بیش از 200 کشور جهان قربانی می‌گیرد. در اروپا ابتلا دارد بیشتر می‌شود. شرایط در فرانسه وخیم گزارش شده. آلمان هم محدودیت‌های جدیدی را در مورد تجمع در مکان‌های عمومی و حتی خانه‌ها وضع کرده. اقدامی که با اعتراض بسیاری روبرو شده. در قاره آفریقا اوضاع بهتر است. سازمان بهداشت جهانی از سنگال به خاطر مهار کرونا تشکر کرده. به گفته مقام‌های این سازمان احتمالاً تا حالا حدود 10% از جمعیت جهان کرونا گرفتند.
حالا داریم وارد دورانی سخت میشیم. بیماری در حال گسترش و در بسیاری از مناطق جهان در حال افزایشه. اما ما درس گرفتیم و به همین خاطر باید در مورد آینده برنامه‌ریزی کنیم.
آمریکا فعلاً با بیشترین آمار مبتلایان در صدر است. بیش از 7,600,000 نفر. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور که با وجود ابتلایش به کرونا با ماشین ضد گلوله‌اش از بیمارستان خارج شد تا به گفته خودش طرفدارانش را شگفت زده کند و برایشان دست تکان بدهد. اقدامی که جنجال برانگیز شد و انتقادهای زیادی را در پی داشت. ابتلای دونالد ترامپ به کرونا در سراسر جهان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. بسیاری از رهبران جهان برایش آرزوی بهبودی کردند. بعضی هم از این فرصت استفاده کردند تا به مردی که به کرونا بی‌اعتنایی می‌کرد طعنه‌ای بزنند. از جمله عزیز اسمر، هنرمند سوری که اینجا روی خرابه‌های ادلب این رویداد را اینطور به تصویر کشیده. چه یک انسان معمولی، چه قدرتمندترین سیاستمدار جهان، کرونا برایش فرقی ندارد. مبتلا می کند و می گذرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بیشتر این اتوبوس ها باید بازنشسته شوند، چرا که عمر مفید آنها تمام شده است. این را محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته است و اینکه 80% ناوگان اتوبوسرانی پایتخت فرسوده است و تهران دست کم به 4000 دستگاه اتوبوس دیگر نیاز دارد. شهردار تهران هم آمار خودش را دارد.
تهران حدود 5800 دستگاه اتوبوس فعال داره که حدود 60% این دستگاه ها عمر بیش از 10 سال دارن. لازمه که هرچه سریعتر اقدام لازم برای نوسازی این ناوگان صورت بگیره.
مدیران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم میگوین از سال 89 تا کنون اتوبوسی به شهر تهران اضافه نشده، در حالی که عمر مفید اتوبوس‌های شهری 10 سال است.
عمر بالای 10 سال لزوما به این معنی نیست که کار نمی‌کنن. کار می‌کنن، ولی لازمه که هرچی سریع‌تر جایگزین بشن. این قدم اول اون چیزی بوده که در داخل موجود بوده و امکان دسترسیش وجود داشته. اگر باز هم شرکت‌های داخلی آمادگی ارائه سرویس داشته باشن، ما آماده مذاکره هستیم و همه روش‌هایی که امکان تامین اتوبوس رو برای تهران فراهم بکنه رو داریم تعقیب.
مردم هم در میان این بحث‌ها حرف خودشان را دارن.
از این من مثلا میگم با وسیله های عمومی مثلا برین و بیاین، خب ما هم حرفشون رو گوش میکنیم، اونم حرف ما رو گوش کنن، اتوبوس های خیلی بهتری بذارن، سریعتر بیاد، تعدادشون رو زیاد کنن.
فرسوده بودن ناوگان اتوبوسرانی تهران و کمبود اتوبوس علاوه بر ناکارآمد کردن این شیوه حمل و نقل، مشکل دیگری هم ایجاد کرده. شلوغی بیش از حد متروی تهران در روزهای کرونا. در این مکان احتمال انتقال ویروس کرونا شاید از هر جای دیگری بیشتر باشد. بعد از همه گیری بیماری کووید 19، اهمیت اتوبوس در حمل و نقل عمومی بیشتر شد، چرا که امکان فاصله گذاری در اتوبوس بیشتر از مترو است و البته امکان تبادل هوای تازه هم در اتوبوس وجود دارد. هرچند رئیس شورای شهر تهران از کمبود قطارهای مترو هم شکایت کرده و گفته عمر بعضی از این قطارها بالای 20 سال شده و باید از رده خارج شود. مدیر مترو تهران هم گفته در 4 سال گذشته فقط 70 واگن به قطار مترو اضافه شده و باید دولت در این مورد کمک کند. شهردار تهران هم توسعه مترو و حمل و نقل عمومی را موضوع حاکمیت می‌داند.
ما مترو رو یک امر حاکمیتی می‌بینیم. بزرگترین پروژه سیویل و تکنولوژی کشور مترو هم در تهران و هم کلان شهرها مطمئنن موضوعی وقتی حاکمیتی میشه اصلی ترین وظیفه دولت هم میشه. حمل و نقل و آلودگی دو تا از خواسته های مهم شهروندان تهرانی است.
شهردار تهران نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی فرستاده و برای بازسازی ناوگان حمل و نقل شهری تقاضای کمک کرده، چرا که از کمک‌های دولتی ناامید شده. این یعنی مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای تامین بودجه، صندوقی که در دوران تحریم تامین کننده بودجه بلند پروازی ها و البته کمبود های بودجه نهادهای حکومتی و دولت ایران بوده و دست و دل رهبر جمهوری اسلامی برای امضای مجوز استفاده از آن می‌لرزد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سی روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نگاه‌ها نه به کمپین‌های انتخاباتی
نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی ویرانش.
بیمارستان نظامی والتر رید در ایالت مریلند آمریکا که محلی است برای مداوا و رسیدگی به وضعیت سلامتی رؤسای جمهوری این
برای
کشور.
توصیف حال و روزش سوء تغذیه
جمهوری آمریکا هم پس از تایید ابتلایش به ویروس کرونا به همین مکان منتقل شد.
I want to thank everybody for the tremendous support.
از حمایت گسترده همه تشکر می کنم. فکر می کنم حالم خیلی خوبه، اما برای اطمینان به بیمارستان والتر رید میرم.
هرچند پزشک رئیس جمهوری آمریکا گفته که دونالد ترامپ در حال حاضر دارای علائم خفیف بیماری کرونا است و از بیمارستان به کارهایش رسیدگی خواهد کرد، اما این باعث نشده که رسانه‌ها در مورد احتمالات دیگر گمانه‌زنی نکنند. آقای ترامپ 74 ساله است و به دلیل چاقی در گروه پرخطر مبتلایان به ویروس کرونا قرار می گیرد. اگر دونالد ترامپ به حدی بیمار شود که نتواند به وظایف خود رسیدگی کند، چه پیش خواهد آمد؟ قانون اساسی آمریکا میگوید در صورتی که رئیس جمهوری در وضعیتی باشد که نتواند وظایفش را انجام دهد، معاون او تا زمان بازگشت رئیس جمهوری عهده‌دار این سمت خواهد بود. این به این معنی است که مایک پنس معاون دونالد ترامپ در صورت وخامت حال او موقتاً وظایف رئیس جمهوری را انجام خواهد داد. اگر در این شرایط معاون رئیس جمهوری آمریکا هم بیمار شود، آن وقت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در حال حاضر بر عهده نانسی پلوسی از حزب دموکرات است، کشور را اداره خواهد کرد. پس از رئیس مجلس نمایندگان، رئیس موقت سنای آمریکا که در حال حاضر یک جمهوری خواه است، عهده‌دار این سمت خواهد شد. ابتلای رئیس جمهوری آمریکا به کووید 19 پرسش هایی را در مورد وضعیت برگزاری انتخابات به وجود آورده. کارزارهای انتخاباتی روزهای آینده آقای ترامپ فعلا لغو شده و مشخص نیست که آیا او می تواند در دومین مناظره انتخاباتی با رقیب دموکراتش شرکت کند؟ برای برخی این سوال هم مطرح شده که آیا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می تواند به تعویق بیفتد؟
انتخابات در حال برگزاری است. به 3 نوامبر باید به عنوان روز پایاری انتخابات نگاه کرد، نه روز برگزاری آن. چون تا حالا بسیاری رأی‌های خود را پست کردند.
حتی اگر انتخابات بخواهد به تعویق بیفتد، باید هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به آن رأی بدهند. مسئله‌ای که با دست بالا داشتن دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان مشکل به نظر می‌رسد. حالا اگر انتخابات در زمان تعیین شده برگزار شود اما دونالد ترامپ به هر دلیلی نتواند در آن شرکت کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
کمیته ملی حزب جمهوری خواه روند انتخاب جایگزین نامزد بیمار یا فوت شده را انجام خواهد داد که می تواند مایک پنس معاون رئیس جمهور باشد، اما به هر حال برای انتخاب نامزد جایگزین باید رأی گیری شود.
پیچیدگی اصلی انتخابات آمریکا در صورت عدم حضور دونالد ترامپ شاید وضعیت رأی‌های پستی باشد. تاکنون میلیون‌ها رأی از طریق پست به مراکز رأی‌گیری فرستاده شدند و حتی در برخی ایالت‌ها رأی‌گیری حضوری زود هنگام انجام شده است. در صورتی که حزب جمهوری‌خواه نامزد دیگری را برای انتخابات معرفی کند، آن وقت مشخص نیست رأی‌هایی که به نام دونالد ترامپ نوشته شده چه خواهد شد. اینها اما احتمالات است و اگر رئیس جمهوری آمریکا پس از قرنطینه 10 روزه بهبود پیدا کند، حتی می تواند در دومین مناظره انتخاباتی با جو بایدن که قرار است 11 روز دیگر در میامی برگزار شود هم شرکت کند. فعلا نگاه ها به این بیمارستان است، جایی که روزهای پیش رو پاسخ این پرسش ها را روشن خواهد کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یک پرنده تنها با بالهای سپید و سیاه که در جهان بی همتاست. این تنها دورنای سیبری از دسته غربی است که با فرارسیدن پاییز به فریدون کنار ایران مهاجرت می کند. معلوم نیست امسال این پرنده به ایران بیاید یا نه. اگر نیاید شاید نسل دورنای سیبری دسته غربی منقرض شود. مثل صدها گونه حیوانات و گیاهان که گسترش تمدن بشری آنها را به نیستی کشاند. این تنوع شگفت آور آفرینش فقط برای تماشا نیست. واقعیت این است که ما انسان‌ها بخشی از این طبیعت هستیم. این روزها گسترش ویروس کرونا یادآوری تازه‌ای بود از ضعف انسان در مقابل طبیعت. اما وقتی انسان‌ها قربانی بیماری کووید 19 می‌شوند، چرا باید برای حیوانات و گیاهان نگران بود؟ شاید ساده‌ترین پاسخ این لاماهای آمریکای جنوبی باشند. حیواناتی که حالا ممکن است بشر را از این بحران نجات دهند، چرا که کارشناسان برای ساختن واکسن کرونا از این حیوانات استفاده می‌کنند. چه بسا جانداران دیگری هم هستند که راه نجات از بحران‌های مشابه آینده باشند، ولی چه کسی مطمئن است نسل آنها در این هیاهوی توسعه منقرض نشود؟
شاهد کاهش شدید 2/3 جمعیت حیات وحش جهان در کمتر از 50 سال بوده ایم و این مدت زمان در مقایسه با میلیون ها سالی که جانداران در کره زمین زندگی می کردند مثل یک چشم به هم زدن می ماند.
اینجا جنگل‌های آمازون است که این چنین در آتش می‌سوزند، جایی که شاید هزاران کیلومتر از محل زندگی شما فاصله داشته باشد، اما زندگی شما و فرزندانتان و نسل‌های بعدی بیشتر از پارک کنار خانه‌تان به این جنگل‌ها وابسته است، جایی که شش زمین نامیده شده و بخش بزرگی از اکسیژن زمین را تامین می‌کند. این مصیبت را رهبران جهان بحران انقراض نامیدند. 150 رهبر جهان در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل در این مورد بحث کردند. حالا قرار است سال بعد توافقنامه ای را برای مبارزه با این بحران امضا کنند.
10 سال پیش تعهد دادیم که باید کره زمین را حفظ کنیم. در این کار عمدتاً شکست خوردیم، اما در جاهایی که به این تعهد پایبند بودیم، منتفع شدن اقتصاد و زندگی انسان‌ها و سلامت کره زمین غیر قابل انکار است. طبیعت مقاوم است و اگر آسیب‌های دائمی خود را کاهش دهیم، می‌تواند بهبود یابد.
تا سال بعد شاید چندین گونه جانوری یا گیاهی نابود شوند. مراتع و دشت ها بیش از همه در حال تخریب هستند و از همه بدتر این که جمعیت حشرات، مهمترین جانداران برای بقای کشاورزی و ایجاد تعادل در زندگی انسان ها، به سرعتی باور نکردنی کاهش یافته و در حال انقراض است. یک نفر اما میگوید برای نجات کره زمین دیر نشده و هنوز امیدی هست.
دیوید
آتنبرو، پژوهشگر و مجری معروف مستندهای حیات وحش، در اولین پست اینستاگرامش امیدوارانه گفت هنوز میتوان کاری کرد. آقای آتنبرو در کنفرانس تنوع زیستی خواستار اختصاص 500 میلیارد دلار سرمایه سالانه برای جلوگیری از نابودی طبیعت شد. شاید رهبران جهان هشدار او را جدی بگیرند. شاید امیدی باشد که کره زمین نجات یابد. جالب است که فعالان محیط زیست هم نام تنها دورنای سیبری ایران را امید گذاشتند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
Both eradicate people to make the world a better place.
کرونا دست از سر جیمز باند بر نمی دارد. شیوع این ویروس در سراسر جهان باعث شده تا رونمایی از فیلم جدید این سری آثار بارها به تعویق بیفتد. پیشتر قرار بود 25مین فیلم جیمز باند با نام وقت مردن نیست، سوم ماه آوریل سال جاری، 15 فروردین ماه روی پرده برود، اما محدودیت‌های ناشی از کرونا و تعطیلی سینماها باعث شد تا تهیه کنندگان چندین بار تاریخ جدیدی را برای نمایش عمومی این فیلم اعلام کنند. حالا تهیه کنندگان جیمز باند با صدور بیانیه اعلام کردند به خاطر اینکه همه جهان بتوانند همزمان به تماشای این فیلم بنشینند، وقت مردن نیست 2 آوریل سال آینده میلادی، یعنی 13 فروردین سال 1400 روی پرده خواهد رفت. آنها گفتند گرچه این تصمیم ممکن است هواداران جیمز باند را ناامید کند، اما امیدوارند که سال آینده بتوان این فیلم را در همه جای دنیا با هم و همزمان تماشا کرد. این روزها و هفته ها کرونا همچنان با شدت در ایالات متحده در حال تاخت و تاز است و در بسیاری از ایالت ها محدودیت ها ادامه دارد. بسیاری از سینما ها تعطیل هستند و مخاطبان در مناطقی هم که امکان سینما رفتن وجود دارد، رغبت چندانی از خود نشان نمی دهند. اکران فیلم تنت کریستوفر نولان در آمریکا هم نشان این ادعاست. استقبال از این فیلم در اکران داخلی بسیار پایین تر از اکران جهانی بوده و فروش تنت در ایالات متحده بسیار کمتر از پیش بینی ها و انتظارات. این مسئله باعث شد تا فیلم های متعددی اکرانشان را به تعویق بیاندازند. با وجود اینکه کارشناسان معتقد بودند بازگشت به سینماها در خارج از آمریکا خیلی بهتر جواب داده، اما افزایش موارد ابتلا در اروپا حالا تهدیدی جدی برای اکران جهانی فیلم‌ها محسوب می‌شود. وقت مردن نیست با بودجه 200 میلیون دلاری ساخته شده و آخرین فیلمی است که دانیل کریگ در نقش مأمور 207 در آن ظاهر می‌شود. او البته پیش از بازی در وقت مردن نیست از شخصیت جیمز باند خداحافظی کرده بود. دانیل کریگ پس از اینکه سام مندس اعلام کرد دیگر کارگردانی فیلم جدیدی از جیمز باند را بر عهده نمیگیرد، گفت که کارش با مأمور 007 به پایان رسیده. اما پس از جدی شدن تولید وقت مردن نیست، قبول کرد که برای آخرین بار این نقش را ایفا کند. برای حضور در نقش جیمز باند بعدی سینما نام بازیگران بریتانیایی متعددی به میان آمده که هنری کویل یکی از آنهاست. البته چند ماهی است که نام تام هاردی هم به گوش می‌رسد و گفته می‌شود که او جیمز باند بعدی خواهد بود. کری فوکوناگا به عنوان کارگردان پشت دوربین وقت مردن نیست حضور داشته و رالف فاینس، کریستوف والتز، رامی مالک به همراه لآسیدو و آنا د آرماس بازیگران این فیلم هستند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در دوران بعد از شیوع ویروس کرونا، فاصله اجتماعی یکی از بایدهای زندگی جدید ما شده. اما رعایت آن ممکن است برای خیلی ها هنوز جا نیفتاده باشد. شرکت بریتانیایی تارسوس سیستم هوشمندی را طراحی کرده است که به رعایت فاصله اجتماعی کمک می کند. تارسوس یک تولید کننده روباتیک در شمال شرقی بریتانیا است که دستگاه‌ها و ربات‌های پیشرفته‌ای را برای شرکت‌های مانند BMW و رولز رویس طراحی می‌کند. با شیوع ویروس کرونا در ماه مارس که موجب تعطیلی کارخانه‌ها و ادارات شد، این شرکت بامپ را طراحی کرد. بامپ یک سیستم حرکت سنج شخصی است که فاصله ایمنی را مشخص می کند. این وسیله شعاع 2 متری اطرافش را رصد می کند و در صورت نزدیک شدن به بامپ یکدیگر هشدار می دهد. هر 400 کارمند تارسوس هنگام کار بامپ را همراه خود دارند. بامپ با استفاده از بلوتوث و امواج رادیویی اطلاعات دقیق مکان را می‌یابد و به دارنده کمک می‌کند بداند هر بامپ تا چه حد و برای چه مدت به هم نزدیک شده‌اند.
به نظرم بامب عملکردی مثل چراغ راهنمایی داره. وقتی چهارراه شلوغ باشه یا تصادف اتفاق بیفته، چراغ راهنمایی به راننده هشدارهای ساده‌ای میده که هم جاده رو ایمن‌تر میکنه و هم جریان رفت و آمد رو روان‌تر. بامب هم همینطوره. هشدارهای ساده‌ای میده که به مردم کمک میکنه فاصله اجتماعی رو حفظ کنن. در ضمن به روند کار و رفت و آمد هم نظم و ترتیب میده و بهترش میکنه.
در فاصله 2 متری چراغ‌های بامپ آبی شده و یک بوق هشدار میدهد. در فاصله کمتر از 1 متر چراغ‌ها قرمز شده و بوق ممتد میزند. علاوه بر این بامپ اطلاعات فاصله کارمندان را از یکدیگر ذخیره می کند. مدیر شرکت با استفاده از این داده ها می تواند محیط و فضای کار را بهینه سازی کند. بامپ که حدود $100 قیمت دارد می تواند در کنترل شیوع کرونا بسیار مؤثر باشد. در صورت ابتلای یکی از کارمندان به این بیماری، با بررسی داده های ذخیره شده افرادی که با بیمار در تماس بوده اند به راحتی شناسایی می شوند. با این روش دیگر نیازی به تعطیلی کل کارخانه نیست و تنها افراد مشکوک قرنطینه می شوند.
ما فعلا از سیستم بامپ در محیط کار استفاده می کنیم. البته می دونم که تو خیلی موارد دیگه هم کار آمده. ما هم تصمیم داریم ازش در کنفرانس هایی که بیش از 30 شرکت کننده دارن استفاده کنیم. این روش خیلی خوبی برای رعایت فاصله بین مهمون ها و مشتری ها در سمینارهای پزشکی مونه.
تا امروز چندین شرکت بریتانیایی از بامپ به صورت آزمایشی در محیط کارشان استفاده کردند و این وسیله با استقبال خوبی روبرو شده است. تارسوس تصمیم دارد بعد از پایان مرحله آزمایشی بامپ را با تولید انبوه به سایر نقاط جهان هم صادر کند.
کرونا جان طراح و بنیانگذار برند جهانی کنزو را گرفت. کنزو تاکادا نخستین طراح ژاپنی بود که به صحنه مد پاریس قدم گذاشت، معروف شد و با مشهورترین طراحان مد جهان به رقابت برداخت. تاکادا در سال 1939 در استان هیوگو در غرب ژاپن متولد شد. او در دانشکده مد بونکا در توکیو ثبت نام کرد. از جمله هم دانشگاهی‌هایش کوشینو جونکو بود که او نیز بعدها یک طراح مد معروف جهانی شد. کنزو در سال 1965 در سن 25 سالگی برای تحصیل از ژاپن به فرانسه مهاجرت کرد و بقیه عمرش را در پاریس گذراند. کارهای او اولین بار وقتی به چشم آمد که مجله معروف مد و زیبایی ال در جوان 1970 یکی از طرح‌هایش را بر روی جلد چاپ کرد. کنزو تاکادا که رئیس افتخاری فدراسیون مد آسیا در ژاپن هم بود، در سال 1970 اولین فروشگاه خود را در فرانسه افتتاح و اولین نمایش مد خود را در گالری ویویان برپا کرد. او در همین سال برند کنزو را نیز پایه‌گذاری کرد که پس از مدتی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران معروف و محبوب شد. در سال 1993 کنزو تاکادا مجبور شد خانه‌اش را به طور رسمی ثبت کند تا بتواند مجموعه های خصوصیش را که در آن زمان جهانی شده بودند به فروش بگذارد. یک سال بعد او در یک هنرنمایی منطقه‌ای در پاریس را برای جشن تابستان با 32,000 گل تزیین کرد و یکی از به یاد ماندنی ترین آثار طراحی خود را به نمایش گذاشت. تاکادا در سال 1999 در حالی که آخرین نمایش مدش را با حضور 4000 نفر در پاریس برگزار کرده بود، خود را بازنشسته کرد. او که به طراحی‌های روشن و پرنور، شابلون‌های پردرخت و کاربرد متنوعش از رنگ‌ها شناخته می‌شد، در سال 1984 به عنوان شوالیه هنر فرانسه دست یافت و در سال 1999 هم نشان افتخار ژاپن را دریافت کرد. کنزو برای سلبریتی‌های مطرح جهانی از جمله سلنا گومز، بیانسه و ریانا نیز لباس طراحی کرده بود. او اواسط ماه سپتامبر در پاریس به بیماری کووید 19 مبتلا و در بیمارستانی در این شهر بستری شد. کنزو تاکادا عصر روز یک شنبه بر اثر مشکلات جسمانی ناشی از کرونا از دنیا رفت. پس از درگذشت این طراح و هنرمند، بسیاری از کاربران ژاپنی در شبکه‌های اجتماعی با گرامی داشت یاد او نوشتند: اولین محصول لوکسی که در زندگی داشتند مارک کنزو بوده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
هفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر دوشنبه جان 235 نفر دیگر را در این کشور گرفته. بازگشت به رکورد مشابهی که در مرداد ماه ثبت شده بود. حالا آمار رسمی مرگ و میر در این کشور به بیش از 27 هزار نفر رسیده. آماری نگران کننده که درستی آن هم با تردید روبروست. مقام‌های بهداشت می‌گویند 30 استان در وضعیت قرمز هستند. بسیاری با شنیدن این آمارها ماسکشان را محکم‌تر می‌کنند.
الان من دو تا ماسک زدم به خاطر خودم، ولی یه دی اصلا بی‌خیالن.
بسیاری دیگر هم همچنان به قدرت بدنی توکل کردند.
ماسک نمی‌زنم چون عرضم حضور شما بدن خیلی مقاومه.
وضعیت ابتلا در پایتخت وخیم است. استاندار تهران پیشنهاد محدودیت‌های جدید را به وزارت کشور و بهداشت داده.
مدارس رو، کلاس‌های درس رو فقط به صورت مجازی فعلا یک هفته اعلام شده که به صورت مجازی درس‌هاشون رو اعلام بکنن. تالارها، باغ‌موزه‌ها، تجمعات، همایش‌ها و هر چیزی که واقعا باعث میشه که چند نفر دور هم جمع بشن و انتشار بیماری رو و زنجیره انتقال بیماری رو افزایش بدن، اینها ممنوعیت مواجه شده.
در بسیاری از استان‌ها قرار شده روی مشاغل نظارت بیشتری انجام شود. در استان‌هایی که وضعیتشان قرمز است، قرار بود از 12 تا 18 مهر برخی کسب و کارها تعطیل شوند. بسیاری اما با وجود ابلاغ اتحادیه‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. دو روز دیگر اربعین است. چند سالی است که با بهتر شدن وضعیت امنیتی در عراق، زائران ایرانی در این ایام راهی کربلا می شوند. امسال اما مرزها بستند و سفری در کار نیست.
با کشور عراق هم که هم دیشب هم امروز صحبت شده، هیچ برنامه‌ای برای پذیرش زائر رو در کشور عراق ندارن و هیچ بستر جهت پذیرایی نه در داخل کشور نه در داخل کشور عراق وجود نداره.
فرماندار خرمشهر هم گفته زائران در صورت ورود غیرقانونی به عراق مجازات می شوند. کرونا همچنان در بیش از 200 کشور جهان قربانی می گیرد. در اروپا ابتلا دارد بیشتر می شود. شرایط در فرانسه وخیم گزارش شده. آلمان هم محدودیت‌های جدیدی را در مورد تجمع در مکان‌های عمومی و حتی خانه‌ها وضع کرده، اقدامی که با اعتراض بسیاری روبرو شده. در قاره آفریقا اوضاع بهتر است. سازمان بهداشت جهانی از سنگال به خاطر مهار کرونا تشکر کرده. به گفته مقام‌های این سازمان احتمالاً تا حالا حدود 10% از جمعیت جهان کرونا گرفتند.
حالا داریم وارد دورانی سخت میشیم. بیماری در حال گسترش و در بسیاری از مناطق جهان در حال افزایشه. اما ما درس گرفتیم و به همین خاطر باید در مورد آینده برنامه ریزی کنیم.
آمریکا فعلا با بیشترین آمار مبتلایان در صدر است. بیش از 7,600,000 نفر. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور که با وجود ابتلایش به کرونا با ماشین ضد گلوله‌اش از بیمارستان خارج شد تا به گفته خودش طرفدارانش را شگفت زده کند و برایشان دست تکان بدهد. اقدامی که جنجال برانگیز شد و انتقادهای زیادی را در پی داشت. ابتلای دونالد ترامپ به کرونا در سراسر جهان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. بسیاری از رهبران جهان برایش آرزوی بهبودی کردند. بعضی هم از این فرصت استفاده کردند تا به مردی که به کرونا بی‌اعتنایی می‌کرد طعنه‌ای بزنند. از جمله عزیز اسمر، هنرمند سوری که اینجا روی خرابه‌های ادلب این رویداد را اینطور به تصویر کشیده. چه یک انسان معمولی، چه قدرتمندترین سیاستمدار جهان، کرونا برایش فرقی ندارد. مبتلا می کند و می گذرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بیشتر این اتوبوس‌ها باید بازنشسته شوند، چرا که عمر مفید آنها تمام شده است. این را محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته است و اینکه 80% ناوگان اتوبوسرانی پایتخت فرسوده است و تهران دست کم به 4000 دستگاه اتوبوس دیگر نیاز دارد. شهردار تهران هم آمار خودش را دارد.
تهران حدود 5800 دستگاه اتوبوس فعال داره که حدود 60% این دستگاه ها عمر بیش از 10 سال دارن. لازمه که هرچه سریعتر اقدام لازم برای نوسازی این ناوگان صورت بگیره.
مدیران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم میگوین از سال 89 تا کنون اتوبوسی به شهر تهران اضافه نشده، در حالی که عمر مفید اتوبوس‌های شهری 10 سال است.
عمر بالای 10 سال لزوما به این معنی نیست که کار نمی‌کنن. کار می‌کنن، ولی لازمه که هرچه سریعتر جایگزین بشن. این قدم اول اون چیزی بوده که در داخل موجود بوده و امکان دسترسیش وجود داشته. اگر باز هم شرکت‌های داخلی آمادگی ارائه سرویس داشته باشن، ما آماده مذاکره هستیم و همه روش‌هایی که امکان تامین اتوبوس رو به تهران فراهم بکنه رو داریم تعریف.
مردم هم در میان این بحث‌ها حرف خودشان را دارن.
از این من مثلا میگم با وسیله های عمومی مثلا برین و بیاین، خب ما هم حرفشون رو گوش میکنیم، اونم حرف ما رو گوش کنن، اتوبوس های خیلی بهتری بذارن، سریعتر بیاد، تعدادشون رو زیاد کنن.
فرسوده بودن ناوگان اتوبوسرانی تهران و کمبود اتوبوس علاوه بر ناکارآمد کردن این شیوه حمل و نقل، مشکل دیگری هم ایجاد کرده. شلوغی بیش از حد متروی تهران در روزهای کرونا. در این مکان احتمال انتقال ویروس کرونا شاید از هر جای دیگری بیشتر باشد. بعد از همه گیری بیماری کووید 19، اهمیت اتوبوس در حمل و نقل عمومی بیشتر شد، چرا که امکان فاصله گذاری در اتوبوس بیشتر از متروس و البته امکان تبادل هوای تازه هم در اتوبوس وجود دارد. هرچند رئیس شورای شهر تهران از کمبود قطارهای مترو هم شکایت کرده و گفته عمر بعضی از این قطارها بالای 20 سال شده و باید از رده خارج شود. مدیر مترو تهران هم گفته در 4 سال گذشته فقط 70 واگن به قطار مترو اضافه شده و باید دولت در این مورد کمک کند. شهردار تهران هم توسعه مترو و حمل و نقل عمومی را موضوع حاکمیت می‌داند.
ما مترو را یک امر حاکمیتی می‌بینیم. بزرگترین پروژه سیویل و تکنولوژی کشور مترو هم در تهران و هم کلان شهرها مطمئنن موضوعی وقتی حاکمیتی میشه اصلی ترین وظیفه دولت هم میشه. حمل و نقل و آلودگی دو تا از خواسته های مهم شهروندان تهرانی است.
شهردار تهران نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی فرستاده و برای بازسازی ناوگان حمل و نقل شهری تقاضای کمک کرده، چرا که از کمک های دولتی ناامید شده. این یعنی مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای تامین بودجه، صندوقی که در دوران تحریم تامین کننده بودجه بلند پروازی ها و البته کمبودهای بودجه نهادهای حکومتی و دولت ایران بوده و دست و دل رهبر جمهوری اسلامی برای امضای مجوز استفاده از آن می‌لرزد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سی روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نگاه‌ها نه به کمپین‌های انتخاباتی
نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی ویران شده.
بیمارستان نظامی والتر رید در ایالت مریلند آمریکا که محلی است برای مداوا و رسیدگی به وضعیت سلامتی رؤسای جمهوری این
برای
کشور.
توصیف حال و روزش سوء تغذیه کرمی بیجان است.
پس از تایید ابتلایش به ویروس کرونا به همین مکان منتقل شد.
I want to thank everybody for the tremendous support.
از حمایت گسترده همه تشکر میکنم. فکر میکنم حالم خیلی خوبه، اما برای اطمینان به بیمارستان والتر رید میرم.
هرچند پزشک رئیس جمهوری آمریکا گفته که دونالد ترامپ در حال حاضر دارای علائم خفیف بیماری کرونا است و از بیمارستان به کارهایش رسیدگی خواهد کرد، اما این باعث نشده که رسانه‌ها در مورد احتمالات دیگر گمانه‌زنی نکنند. آقای ترامپ 74 ساله است و به دلیل چاقی در گروه پرخطر مبتلایان به ویروس کرونا قرار می گیرد. اگر دونالد ترامپ به حدی بیمار شود که نتواند به وظایف خود رسیدگی کند، چه پیش خواهد آمد؟ قانون اساسی آمریکا می گوید در صورتی که رئیس جمهوری در وضعیتی باشد که نتواند وظایفش را انجام دهد، معاون او تا زمان بازگشت رئیس جمهوری عهده‌دار این سمت خواهد بود. این به این معنی است که مایک پنس معاون دونالد ترامپ در صورت وخامت حال او موقتاً وظایف رئیس جمهوری را انجام خواهد داد. اگر در این شرایط معاون رئیس جمهوری آمریکا هم بیمار شود، آن وقت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در حال حاضر بر عهده نانسی پلوسی از حزب دموکرات است، کشور را اداره خواهد کرد. پس از رئیس مجلس نمایندگان، رئیس موقت سنای آمریکا که در حال حاضر یک جمهوری خواه است، عهده‌دار این سمت خواهد شد. ابتلای رئیس جمهوری آمریکا به کووید 19 پرسش‌هایی را در مورد وضعیت برگزاری انتخابات به وجود آورده. کارزارهای انتخاباتی روزهای آینده آقای ترامپ فعلا لغو شده و مشخص نیست که آیا او می‌تواند در دومین مناظره انتخاباتی با رقیب دموکراتش شرکت کند. برای برخی این سوال هم مطرح شده که آیا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند به تعویق بیفتد؟
انتخابات در حال برگزاری است. به 3 نوامبر باید به عنوان روز پایاری انتخابات نگاه کرد، نه روز برگزاری آن. چون تا حالا بسیاری رأی‌های خود را پست کردند.
حتی اگر انتخابات بخواهد به تعویق بیفتد، باید هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به آن رأی بدهند. مسئله‌ای که با دست بالا داشتن دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان مشکل به نظر می‌رسد. حالا اگر انتخابات در زمان تعیین شده برگزار شود اما دونالد ترامپ به هر دلیلی نتواند در آن شرکت کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
کمیته ملی حزب جمهوری خواه روند انتخاب جایگزین نامزد بیمار یا فوت شده را انجام خواهد داد که می تواند مایک پنس معاون رئیس جمهور باشد. اما به هر حال برای انتخاب نامزد جایگزین باید رأی گیری شود.
پیچیدگی اصلی انتخابات آمریکا در صورت عدم حضور دونالد ترامپ شاید وضعیت رأی‌های پستی باشد. تا کنون میلیون‌ها رأی از طریق پست به مراکز رأی‌گیری فرستاده شدند و حتی در برخی ایالت‌ها رأی‌گیری حضوری زود هنگام انجام شده است. در صورتی که حزب جمهوری‌خواه نامزد دیگری را برای انتخابات معرفی کند، آن وقت مشخص نیست رأی‌هایی که به نام دونالد ترامپ نوشته شده چه خواهد شد. اینها اما احتمالات است و اگر رئیس جمهوری آمریکا پس از قرنطینه 10 روزه بهبود پیدا کند، حتی می تواند در دومین مناظره انتخاباتی با جو بایدن که قرار است 11 روز دیگر در میامی برگزار شود هم شرکت کند. فعلا نگاه ها به این بیمارستان است، جایی که روزهای پیش رو پاسخ این پرسش ها را روشن خواهد کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یک پرنده تنها با بالهای سپید و سیاه که در جهان بی همتاست. این تنها دورنای سیبری از دسته غربی است که با فرارسیدن پاییز به فریدون کنار ایران مهاجرت می کند. معلوم نیست امسال این پرنده به ایران بیاید یا نه. اگر نیاید شاید نسل دورنای سیبری دسته غربی منقرض شود. مثل صدها گونه حیوانات و گیاهان که گسترش تمدن بشری آنها را به نیستی کشاند. این تنوع شگفت آور آفرینش فقط برای تماشا نیست. واقعیت این است که ما انسان‌ها بخشی از این طبیعت هستیم. این روزها گسترش ویروس کرونا یادآوری تازه‌ای بود از ضعف انسان در مقابل طبیعت. اما وقتی انسان‌ها قربانی بیماری کووید 19 می‌شوند، چرا باید برای حیوانات و گیاهان نگران بود؟ شاید ساده‌ترین پاسخ این لاماهای آمریکای جنوبی باشند. حیواناتی که حالا ممکن است بشر را از این بحران نجات دهند. چرا که کارشناسان برای ساختن واکسن کرونا از این حیوانات استفاده می کنند. چه بسا جانداران دیگری هم هستند که راه نجات از بحران‌های مشابه آینده باشند. ولی چه کسی مطمئن است نسل آنها در این هیاهوی توسعه منقرض نشد؟
شاهد کاهش شدید 2/3 جمعیت حیات وحش جهان در کمتر از 50 سال بوده ایم و این مدت زمان در مقایسه با میلیون ها سالی که جانداران در کره زمین زندگی می کردند مثل یک چشم به هم زدن می ماند.
اینجا جنگل های آمازون است که این چنین در آتش می سوزند. جایی که شاید هزاران کیلومتر از محل زندگی شما فاصله داشته باشند. اما زندگی شما و فرزندانتان و نسل‌های بعدی بیشتر از پارک کنار خانه‌تان به این جنگل‌ها وابسته است. جایی که شش زمین نامیده شده و بخش بزرگی از اکسیژن زمین را تامین می‌کند. این مصیبت را رهبران جهان بحران انقراض نامیدند. 150 رهبر جهان در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل در این مورد بحث کردند. حالا قرار است سال بعد توافقنامه‌ای را برای مبارزه با این بحران امضا کنند.
10 سال پیش تعهد دادیم که باید کره زمین را حفظ کنیم. در این کار عمدتاً شکست خوردیم، اما در جاهایی که به این تعهد پایبند بودیم، منتفع شدن اقتصاد و زندگی انسان‌ها و سلامت کره زمین غیر قابل انکار است. طبیعت مقاوم است و اگر آسیب‌های دائمی خود را کاهش دهیم، می‌تواند بهبود یابد.
تا سال بعد شاید چندین گونه جانوری یا گیاهی نابود شوند. مراتع و دشت ها بیش از همه در حال تخریب هستند و از همه بدتر این که جمعیت حشرات، مهمترین جانداران برای بقای کشاورزی و ایجاد تعادل در زندگی انسان ها، به سرعتی باور نکردنی کاهش یافته و در حال انقراض است. یک نفر اما میگوید برای نجات کره زمین دیر نشده و هنوز امیدی هست.
دیوید
آتنبرو، پژوهشگر و موجی معروف مستندهای حیات وحش، در اولین پست اینستاگرامش امیدوارانه گفت هنوز میتوان کاری کرد. آقای آتنبرو در کنفرانس تنوع زیستی خواستار اختصاص 500 میلیارد دلار سرمایه سالانه برای جلوگیری از نابودی طبیعت شد. شاید رهبران جهان هشدار او را جدی بگیرند. شاید امیدی باشد که کره زمین نجات یابد. جالب است که فعالان محیط زیست هم نام تنها دورنای سیبری ایران را امید گذاشتند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
Eradicate people to make the world a better place.
کرونا دست از سر جیمز باند بر نمی دارد. شیوع این ویروس در سراسر جهان باعث شده تا رونمایی از فیلم جدید این سری آثار بارها به تعویق بیفتد. پیشتر قرار بود 25مین فیلم جیمز باند با نام وقت مردن نیست، سوم ماه آوریل سال جاری، 15 فروردین ماه روی پرده برود، اما محدودیت‌های ناشی از کرونا و تعطیلی سینماها باعث شد تا تهیه کنندگان چندین بار تاریخ جدیدی را برای نمایش عمومی این فیلم اعلام کنند. حالا تهیه کنندگان جیمز باند با صدور بیانیه اعلام کردند به خاطر اینکه همه جهان بتوانند همزمان به تماشای این فیلم بنشینند، وقت مردن نیست 2 آوریل سال آینده میلادی، یعنی 13 فروردین سال 1400 روی پرده خواهد رفت. آنها گفتند گرچه این تصمیم ممکن است هواداران جیمز باند را ناامید کند، اما امیدوارند که سال آینده بتوان این فیلم را در همه جای دنیا با هم و همزمان تماشا کرد. این روزها و هفته ها کرونا همچنان با شدت در ایالات متحده در حال تاخت و تاز است و در بسیاری از ایالت ها محدودیت ها ادامه دارد. بسیاری از سینما ها تعطیل هستند و مخاطبان در مناطقی هم که امکان سینما رفتن وجود دارد، رغبت چندانی از خود نشان نمی دهند. اکران فیلم تنت کریستوفر نولان در آمریکا هم نشان این ادعاست. استقبال از این فیلم در اکران داخلی بسیار پایین تر از اکران جهانی بوده و فروش تنت در ایالات متحده بسیار کمتر از پیش بینی ها و انتظارات. این مسئله باعث شد تا فیلم های متعددی اکرانشان را به تعویق بیاندازند. با وجود اینکه کارشناسان معتقد بودند بازگشت به سینماها در خارج از آمریکا خیلی بهتر جواب داده، اما افزایش موارد ابتلا در اروپا حالا تهدیدی جدی برای اکران جهانی فیلم‌ها محسوب می‌شود. وقت مردن نیست با بودجه 200 میلیون دلاری ساخته شده و آخرین فیلمی است که دنیل کریگ در نقش مأمور 207 در آن ظاهر می شود. او البته پیش از بازی در وقت مردن نیست از شخصیت جیمز باند خداحافظی کرده بود. دانیل کریگ پس از اینکه سام مندس اعلام کرد دیگر کارگردانی فیلم جدیدی از جیمز باند را بر عهده نمیگیرد، گفت که کارش با مأمور 007 به پایان رسیده. اما پس از جدی شدن تولید وقت مردن نیست، قبول کرد که برای آخرین بار این نقش را ایفا کند. برای حضور در نقش جیمز باند بعدی سینما نام بازیگران بریتانیایی متعددی به میان آمده که هنری کویل یکی از آنهاست. البته چند ماهی است که نام تام هاردی هم به گوش می رسد و گفته می شود که او جیمز باند بعدی خواهد بود. کری فوکوناگا به عنوان کارگردان پشت دوربین وقت مردن نیست حضور داشته و رالف فاینز، کریستوف والتز، رامی مالک به همراه لئا سیدو و آنا د آرماس بازیگران این فیلم هستند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در دوران بعد از شیوع ویروس کرونا، فاصله اجتماعی یکی از بایدهای زندگی جدید ما شده. اما رعایت آن ممکن است برای خیلی ها هنوز جا نیفتاده باشد. شرکت بریتانیایی تارسوس سیستم هوشمندی را طراحی کرده است که به رعایت فاصله اجتماعی کمک می کند. تارسوس یک تولید کننده روباتیک در شمال شرقی بریتانیا است که دستگاه‌ها و ربات‌های پیشرفته‌ای را برای شرکت‌های مانند BMW و رولز رویس طراحی می‌کند. با شیوع ویروس کرونا در ماه مارس که موجب تعطیلی کارخانه‌ها و ادارات شد، این شرکت بامپ را طراحی کرد. بامپ یک سیستم حرکت سنج شخصی است که فاصله ایمنی را مشخص می کند. این وسیله شعاع 2 متری اطرافش را رصد می کند و در صورت نزدیک شدن به بامپ یکدیگر هشدار می دهد. هر 400 کارمند تارسوس هنگام کار بامپ را همراه خود دارند. بامپ با استفاده از بلوتوث و امواج رادیویی اطلاعات دقیق مکان را می‌یابد و به دارنده کمک می‌کند بداند هر بامپ تا چه حد و برای چه مدت به هم نزدیک شدند.
به نظرم بامب عملکردی مثل چراغ راهنمایی داره. وقتی چهارراه شلوغ باشه یا تصادف اتفاق بیفته، چراغ راهنمایی به راننده هشدارهای ساده‌ای میده که هم جاده رو ایمن‌تر میکنه و هم جریان رفت و آمد رو روان‌تر. بامب هم همینطوره. هشدارهای ساده‌ای میده که به مردم کمک میکنه فاصله اجتماعی رو حفظ کنن. در ضمن به روند کار و رفت و آمد هم نظم و ترتیب میده و بهترش میکنه.
در فاصله 2 متری چراغ‌های بامپ آبی شده و یک بوق هشدار میدهد. در فاصله کمتر از 1 متر چراغ‌ها قرمز شده و بوق ممتد میزند. علاوه بر این بامپ اطلاعات فاصله کارمندان را از یکدیگر ذخیره می کند. مدیر شرکت با استفاده از این داده ها می تواند محیط و فضای کار را بهینه سازی کند. بامپ که حدود $100 قیمت دارد می تواند در کنترل شیوع کرونا بسیار مؤثر باشد. در صورت ابتلای یکی از کارمندان به این بیماری، با بررسی داده‌های ذخیره شده، افرادی که با بیمار در تماس بوده اند به راحتی شناسایی می‌شوند. با این روش دیگر نیازی به تعطیلی کل کارخانه نیست و تنها افراد مشکوک قرنطینه می‌شوند.
ما فعلا از سیستم بامپ در محیط کار استفاده می‌کنیم. البته می‌دونم که تو خیلی موارد دیگه هم کارآمده. ما هم تصمیم داریم ازش در کنفرانس هایی که بیش از 30 شرکت کننده دارن استفاده کنیم. این روش خیلی خوبی برای رعایت فاصله بین مهمون ها و مشتری ها در سمینارهای پزشکی مونه.
تا امروز چندین شرکت بریتانیایی از بامپ به صورت آزمایشی در محیط کارشان استفاده کردند و این وسیله با استقبال خوبی روبرو شده است. تارسوس تصمیم دارد بعد از پایان مرحله آزمایشی بامپ را با تولید انبوه به سایر نقاط جهان هم صادر کند.
کرونا جان طراح و بنیانگذار برند جهانی کنزو را گرفت. کنزو تاکادا نخستین طراح ژاپنی بود که به صحنه مد پاریس قدم گذاشت، معروف شد و با مشهورترین طراحان مد جهان به رقابت برداخت. تاکادا در سال 1939 در استان هیوگو در غرب ژاپن متولد شد. او در دانشکده مد بونکا در توکیو ثبت نام کرد. از جمله هم دانشگاهی هایش کوشینو جونکو بود که او نیز بعدها یک طراح مد معروف جهانی شد. کنزو در سال 1965 در سن 25 سالگی برای تحصیل از ژاپن به فرانسه مهاجرت کرد و بقیه عمرش را در پاریس گذراند. کارهای او اولین بار وقتی به چشم آمد که مجله معروف مد و زیبایی ال در ژوئن 1970 یکی از طرح‌هایش را بر روی جلد چاپ کرد. کنزو تاکادا که رئیس افتخاری فدراسیون مد آسیا در ژاپن هم بود، در سال 1970 اولین فروشگاه خود را در فرانسه افتتاح و اولین نمایش مد خود را در گالری ویویان برپا کرد. او در همین سال برند کنزو را نیز پایه‌گذاری کرد که پس از مدتی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران معروف و محبوب شد. در سال 1993 کنزو تاکادا مجبور شد خانه‌اش را به طور رسمی ثبت کند تا بتواند مجموعه های خصوصیش را که در آن زمان جهانی شده بودند به فروش بگذارد. یک سال بعد او در یک هنرنمایی منطقه‌ای در پاریس را برای جشن تابستان با 32,000 گل تزیین کرد و یکی از به یاد ماندنی ترین آثار طراحی خود را به نمایش گذاشت. تاکادا در سال 1999 در حالی که آخرین نمایش مدش را با حضور 4000 نفر در پاریس برگزار کرده بود، خود را بازنشسته کرد. او که به طراحی‌های روشن و پرنور، شابلون‌های پردرخت و کاربرد متنوعش از رنگ‌ها شناخته می‌شد، در سال 1984 به عنوان شوالیه هنر فرانسه دست یافت و در سال 1999 هم نشان افتخار ژاپن را دریافت کرد. کنزو برای سلبریتی‌های مطرح جهانی از جمله سلنا گومز، بیانسه و ریانا نیز لباس طراحی کرده بود. او اواسط ماه سپتامبر در پاریس به بیماری کووید 19 مبتلا و در بیمارستانی در این شهر بستری شد. کنزو تاکادا عصر روز یک شنبه بر اثر مشکلات جسمانی ناشی از کرونا از دنیا رفت. پس از درگذشت این طراح و هنرمند، بسیاری از کاربران ژاپنی در شبکه‌های اجتماعی با گرامی داشت یاد او نوشتند: اولین محصول لوکسی که در زندگی داشتند مارک کنزو بوده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.